أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا أحمد ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين عليه أفضل الصلوات والسلام. بل بحث ما در معاني صيغة أم بود، عرض کنم به خدمت شما و بله. خب یک سری معانی که اینا را خوندیم، اصلا اون چه که در کفایه آمده بود توجه فرمودید، اون وقت فرموده بود که خب معناش همون طلبه، ولیکن قد یذکر له معان که تمنی و ترجی و تهدید و انذار و اهانت و احتقار و تعجیز و تسخیر و چند تا دیگه هم خود اضافه کردیم. بالاخره صاحب کفایه آخرش فرمود قصارا ما یمکنو ان یدعا، یعنی بالاترین چیزی که ممکنه ادعا بکنیم اینه که بگوییم استعمال صیغه امر حقیقت در اون وقتی که بداعی بعث و طلب حقیقی باشه، اما اون وقتی که مستعمل فی علی حال طلبه اما دواعی مختلفه، پس بگوییم که کنه واضح. مثلا حالا دیگه البته صاحب کفایه کفیت چه نگفتی که چرا گفته اینطوریه که اگر بداعی طلب حقیقی بود حقیقت باشه، و اگر بداعی های دیگه بود این دواعی که ذکر کردیم بله این اون وقت دیگه چی باشه؟ استعمال مجازی باشه. یعنی گفت قصارا ما یمکنو ان یدعا، بالاترین چیزی که ممکنه ادعا بشه اینه. اینا ما میخواستیم عرض بکنیم، حالا اولین گفتیم یه ملاحظاتی داریم اینه که این نه این بعیده که در حد این باشه که بگوییم مجازه. چرا؟ برای این که لفظ در معنای خودش به کار رفته، اگرچه اصلا موضوع لچه بوده طلب بوده، در همه اینا هم مستعمل فی طلبه. این دواعی از محدود خارجن، یعنی ربطی به مستعمل فی و معنای لفظ ندارن. قضیه حقیقت و مجاز مربوط به چیه؟ معنی که لفظ درش استعمال میشه، اما به چه داعی دواعی اونا ربطی ندارن. بنابراین نمیشه بعد گفت اینجا استعمال مجازیه. چرا؟ مثلا فرض کنید که قل فأتوا بسورة من مثله، آیا هم در طلب استعمال نشده؟ استعمال شده در معنی خودش که طلب باشه، پس معنی حقیقی. اما این دواعی چه باشن؟ خب اینا یه چیزی هستند که از خارج استفاده میشن از باب تعدد دال و مدلول و دواعی شدت و ضعف. دواعی میخوایم بگیم که از حریم معنا خارجن. حقیقت خب حقیقت و مجاز در چه رابطه؟ در دایره معناست. این دواعی از حریم معنی لفظ مستعمل و فیش خارجن. خب مسافت و به صورت مثل خب ام کرده دیگه، در معنی طلب هم به کار رفته که معنی حقیقی نه. میگوتونیم بگیم اینا خارج از معنی حقیقی هست، مستعملون فی طلبه در همه اینا. خب حالا لیکن به داعی تعجیزه، چون خب واقعا اینا نمیتونن، وقت ثابت میشه عجزشون، و مقصود این است که ظاهر بشه عجزشون چون در مقام عمل نمیتونن انجام بدن، اما این باعث میشه که هم در معنی خودش یعنی طلب به کار نرفته یا رفته به کار رفته. پس بنابراین این مسئله مجازیت رو میخواستم بگویم که ما قبول نداریم که اینا مجاز متدواعی مومن، اما انصراف را قبول داریم. انصراف یعنی چه؟ یعنی اگر هیچ از خارج مثلا هیچ قرینه ای نبود که آیا داعی چیه، حملش میکنیم بر چه؟ بر این که داعی خود طلب حقیقی بوده، یعنی این لفظ استعمال شد در طلب به داعی اظهار، این اظهار طلب حقیقی که در دلش هست، تو دلش هیچی نبوده الا چه؟ الا طلب، الا بعث و حد و بلده. بله این انصراف داره. فلولا القرینه، قرائنی در کار نباشه، انصراف هم به چیه؟ استعمال شد در معنی طلب، در مستعمل فیش معنی طلب، بداعی چه؟ بداعی اظهار طلب حقیقی، یعنی اون طلب نفسانی که واقعا دلش میخواد و طلب میکنه این قضیه را. پس این انصراف درسته، این که لولا القرینه ها، یعنی هیچ قرینه ای بابا. اما اگر قرینه آمد که اینجا داعی تعجیزه، مثلا همین فعتو به صورت من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، همه شهدات همه خدای مقصودمون بت‌هاشون بودن و کسانی که اونا را می‌پرستیدن و سرانشون سران کفر، همه را صدا بزنید به کمک بطلبید، اگر بتوانید یک سوره مثل این سوره های قرآن بیاورید. خب خدا خب میدونه اینا نمیتونن. پس این اینجا چیه؟ اینجا قرینه است که هدف و داعی تعجیز، یعنی ثابت بشه که اینا عاجزن. خب بعدم خب نمیتونستن بیارن و عجزشون معلوم شد. پس هدف از این امر چه بود؟ هدف تعجیز بود. قرینه داریم نه مستعملون فی نیست دواعی، نه مستعملون فی طلب کرده ازشون، یعنی مثل این که وقتی میگوید فتو به صورتن، یعنی من طلب میکنم به صورتی صورتی بشتر. خب اما هدفش چیه از یه حرف که میزنه؟ هدف از مستعملون فی لفظ خارجه، هدف اون دواعی هن، داعی علی الاستعمال غیر از مستعملون فیه لفظه، دو چیزه. نه انصراف برای مستعملون فیه تنها نیست، نخه برای دواعی هم هست. پس این چیزی را که حقیقت و مجازش کرد صاحب کفایه، ما این را قدر حد مجاز قبول نداریم. چرا؟ چون که تعریف مجاز به چیه؟ استعمال لفظی غیر ما وزعله، به داعی دخالت نداره، دواعی ربطی ندارن، خارجن از حریم مستعملون فی. و حالا که مجاز و حقیقت مربوطن به مستعملون فی لفظ، اینجا مستعملون فی لفظ علا کل تقدیرمون طلبه، انشاء طلب. پس توجه فرموده دیگه حقیقت و مجازی در کار نیست، اینجا همش هم حقیقی هم. استعمال شده لفظ در معنی طلب و معنی هم حقیقی هم. منتها حالا ببینیم داعی چیه. اگر قرینه داشتیم خب بر هر چی که قرینه گفت با همونه دیم، عصب قرینه میشه تعدد دال و مدلول هم. توجه فرمودید، یعنی باید دوال خارجی میفهمیم که مثلا فرض کن مراد تعجیزه یا اهانته یا فلانه یا فلان. خب اگر هیچ قرینه نبود چه؟ انصرافش به چیه؟ آیا غیر از مستعملون فی لفظ که در همشون یکی و سر جای خودش، اگر هیچ قرینه ای نبود که داعی چیه، حملش میکنیم بر چه؟ خود به خود متبادر این است که داعی بر این طلب حقیقی بوده، هیچ قصد دیگری نبوده جز تحریک این بعثش به نحو این عمل، این انصراف است. پس توجه فرمودید دیگه، حالا مبنای ما و حرف ما در برابر اون چیزی که صاحب کفای فرمودن اینه، این مطلب. حالا بیاییم سراغ مطالب دیگه، دستر این نمونیم. خب این یک کلمه ایست که شاید حد خودش همینه دیگه، بیشتر
نتیجه این میشه که دایی هر چه باشه لفظ طلب در همون معنای خودش به کار رفت.
درست،
دواعی
که مختلفن با قرینه اون دواعی هم معلوم میشن، اگه قرینه نبود انصراف به طلب حقیقیه. خب این مطلب بره. خب ارشد به خدمت با سعادتتون، یه مطلب اینه که صاحب کفایه تعبیر کرده انشاء الطلب. انشاء الطلب در تعبیرات محقق ناینی هی میاد انشاء النسبت الطلبیه، کدومش دقیق تره؟ انشاء النسبت الطلبیه دقیق تره. چرا؟ چون که معنی هیئت، خب هیئت دیگه، هیئت افعال، هیئاتن اینها، هیئت فعل امر، این هیئتش، این معنایی که میگیم انشاء برای انشاء چه، این مستفاد از هیئت. معانی هیئات معنای حرفیه و معانی حرفیه نسبت و نسب و روابط، این درسته. پس بنابر این الان این هیئت فعل امر معناش میشه النسبت الطلبیه، چون از سنخ نسب و روابط نسبت طلبیه تعبیر صحیح تریست و دقیق تریست. النسبت الطلبیه کما این که مثلا هیئت فعل ماضی، هیئت فعل ماضی فعله، این هیئت دلالت بر چه میکنه؟ هم نسبت، نسبت ماضویه، نسبت تحققیه. خب هیئت یفعل خب هم هیئتیه که سر یه ماده‌ای در میاد یا میگید یضربو یعلمو ینصرو چه چه، یعنی بهش میگن هیئت یفعل. این هیئت یفعل و که هیئت فعل مضارعی دلالت، این هم دلالت میکنه بر نسبت، نسبت تحقق ترقبیه، ترقبیه یعنی در آینده میخواد انجام بشه، بهش میگن نسبت ترقبیه. خب پس اینها، این هیئات همه مدلولشون نسبه، یا اون نسب یا اون یکی یا این یکی. فعل امر هم نسبت چیه؟ نسبت طلبیه. نسبت طلبیه خب نسبت دو طرف رو میخواد، منتسبین، همیشه نسبت واقع میشد بین دو طرف، یه دو تا طرف داره، این نسبت واقع میشه بین ای و او. و حالا ای و اومون اینجا چیه؟ بین الفعل و الفاعل. مثلا همون نسبت ما فعل ماضی، نسبت ماضویه بین چه و چه؟ مثلا بین ضرب و فاعل ضرب. یضربو نسبت ترقبیه بین چه و چه؟ بین ضرب و فاعل ضرب. اضرب نسبت طلبیه بین چه؟ بین ضرب و فاعل ضرب. فاعلش چیه؟ فاعلش انتهی که درش پنهانه. اضرب فاعلش چیه؟ مقدره، یعنی اضرب انت، یه انت درش مقدره و یه انت فاعلشه، این فاعلشه. وقت وقتیم نسبت طلبیه بین چه؟ بین ضرب و فاعل ضرب. یعنی چه؟ یعنی فاعل ضرب ضربی انجام نداده، نه در گذشته و نه در آینده میخواد انجام، نه هیچ، بلکه نسبت طلبیه است. نسبت طلبیه یعنی چه؟ یعنی یک آمری طلب کرده این فعل را از فاعلش، که ضرب را چی؟ اضرب انت، یعنی این ضرب الان چی شد؟ مطلوب شد از او فاعل، درخواست شد که انجام بده از او فاعلش که باید انجامش بده، ولی هنگه انجامش نداده. اگر انجامش داده باشه خب میشه فعل ماضی، ای بعدن میگیم انجامش میخواد بده میشه فعل مضارع. اما اگر داریم امرش میکنیم که انجامش بده، نسبت این ماده به فاعلش چه نسبتیه؟ نسبت طلبیه، یعنی مطلوب شد ازش. نه نه، عامل گوینده است و خارجه، بین فعل و فاعل. پس ضرب بین فعل و فاعل، یضرب بین فعل و فاعل، اضرب هم بین فعل و فاعل. نه خدا خالا، نه نه ندار، نه بین فعل و فاعل. نه نه تو همه چون انصراف بر تو همه چون همه جان عرض کنم به خدمت شما. اینم از این. خب عرض شود محضر شما یک من یه دو سر تا مطلب دیگه هم داریم راجع به فرمایشات صاحب کفا. خالف المحقق الخوئی، محقق خوئی خب مخالفت کرده، در چی مخالفت کرده؟ نه صاحب کفایه تعبیر کرده انشاء الطلب، گفته معنی فعل هم همیشه چیه؟ انشاء الطلب. خب چون که هم بر جز سیاق انشایی هست دیگه، انشاء، اما انشاء چه؟ انشاء طلب، که ما گفتیم صحیح ترش این هستیم بگویم انشاء نسبت طلبیه، همونطور که محقق ناینی تعبیر کرد. حالا محقق خوئی خب مستحضرید که اصلا با این انشاء به معنای ایجاد مخالفه، که مشهور میگویند فرق انشاء و اخبار چیه؟ اون حکایت از واقع، ولی ایجاد المعناست. انشاء عبارت است از ایجاد المعنا، ایجاد المعنا باللفظ، جمله انشائیه، انشائیه ایطور که معنا را ایجاد میکنن. پس بنابراین وقتی که میگوید اضرب، یعنی ایجاد میکند نسبت طلبیه را بین الضرب و فاعله، بین ضرب و فاعلش نسبت طلبیه ایجاد میشه. با چی؟ با گفتن افعال ایجاد میشه. این مذهب مشهوره. محقق خویی خب مخالفت کرده، دیگه نظرتون هست چه گفته؟ ابراز، انشا برای ابراز اعتبار نفسم. یعنی چه؟ یعنی هر وقت آدم یک کلمه جمله انشایی میگه، این اول یه چیزی اعتبار میکنه خودش در نفسش، بعد با این جمله ابراز میکنه، اظهار میکنه اون اعتبار را. و الا چیزی از سنخ ایجاد، ایجاد یه حرفا واقع میگه که واقعیت نداره، لفظ اصلا صلاحیت نداره چیزی را ایجاد بکنه، لفظ همیشه مبرزه. پس چی؟ اول انسان اینا اعتباریاتن، مثلا اعتبار نسبت طلبیه، اعتبار طلب، اعتبار چه، اعتبار چه، یه چیزی را اعتبار میکنه. بعدی جمله انشائی شأنش چیه؟ ابراز اون اعتبار نفسیه که در نفس واقع شده. لذا اینجا هم با صاحب جفای مخالفت کرده و طبق مبنای خودش شرح داده که چی؟ که در حقیقت معنای، بالاخره صیغه امر چیه؟ فرمود که صاحب جفایه گفت، دیگران هم گفتن، ایشون میفرمند معنای صیغه امر ابراز یک اعتباری است که در این موارد وجود داره. خب چه اعتباری وجود داره؟ اعتبارها خب فرق میکنن در انشای، هر انشای یه نوع اعتباری داره برای خود جدا. اینجا چه اعتباری وجود داره؟ یعنی آدم چیه در دلش اعتبار میکنه تا ابرازش میکنه با افعال؟ میدونم نفسیه، اما معتبر چیه؟ بله، نه انشاء طلب خواهم حرف آخونده. اعتبارش چیه؟ معتبرش خواهم این چند بار گفتم، خیلی مکرر گفتم. نه از قول آقای خویی مبنایشون را مکرر گفتیم در مورد صیغه امر، نه در هر جایی. یه چیز کلی داریم که همه انشائیات ابراز اعتبار نفسی هم. اما خویی اعتبار معتبرات فرق میکنن در حد، یعنی نهی و امر مثل همه، یک اعتبار وجود داره، خب مسلم نهی خود امره، در هر جایی یه چیزی وجود داره. حالا در باب صیغه امر چه اعتباری وجود داره؟ بله، احسن، حاسد ناصر یادش آمد، بفهم درست، کون الفعل علی رقبت العبد، و کونو که معنیش چیه؟ در فلان چیز برگردنشه، همه اشتغال ذمه است، یعنی کونو فی ذمته، اعتبار کرده است که این فعل، فعل من مشغول و ذمهش کردم، یادم را تو ذمهشه، ذمهش بدهکاره نسبت به این فعل. خب این اعتبار میکنه، اون وقت میاد میگه افعل، با این افعل ابراز میکند اون اعتبار، که یعنی چی؟ یعنی تو بدهکاری نسبت به این فعل، مشغول و ذمه ای، فعل رو گردنته. این عرض کنم به خدمت شما، بله این مطلب راجع به محقق خویی. خب این طبق مبنایی است که خودشون داشتن و عرض کنم به خدمت، خب بله دیگه ایشون دیگه در هر کجا که میرسن مطابق اون مبنای کلی که در باب انشاء و خبر و اخبار دارن میان یه چیزی مطرح میکنن، در باب صیغه ام اینو مطرح کردن. درجو فرمونید، پس شد ابراز اعتبار نفس. او اعتبار چیه؟ اعتبار کون الفعل علی رقبت العبد و فی ذمته، این ابراز میشه با گفتن افعال. توجه فرمودید، خب اینم فرمایش های خود. جوابی که همیشه دادیم چیه؟ جوابی که همیشه دادیم این است که خلاف وجدانه، و اون چه که مشهور فرمودن به وجدان نزدیکتره. این ما وقتی سبک سنگینش میکنیم به ذهن وجدان عرفی خودمون، میبینیم نه اینطور نیست. وقتی مثلا گفته میشه افعل، بکن، بکن، اول اعتبار همچه چیزی وجود نداره. حتی یک کسی میگه این کار بکن، اول رفته اعتبار کرده بعد میاد خبر میده به چه، نه اینا واقعیت نداره. و این بکن و نکن این عرض میشد عبارت است از یک معنای ایجادی که همون ایجاد نسبت و تلویه باشه. خب بله 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 خب عبر بله ملاحظه بعدی محقق اصفهانی ببینیم چه گفته. عبر المحقق الاصفهانی بالبعث النسبی. اینا تعبیرات در معنای صيغه عام. محقق اصفهانی تعبیر کرده البعث النسبی. البعث النسبی این چطوره؟ این خوبه؟ نه، که مقصود از البعث النسبی یعنی نسبت البعثیه، یعنی النسبت البعثیه، بعث نسبی، بعثی که از طریق نسبت باشه، یعنی نسبت بعثیه. نسبت بعثیه خب این هم تعبیر محقق اصفهانیه، ولی این تعبیر هم نه، اگر مقایسهش کنیم به تعبیر محقق نهانی بینیم او بهتره. چون بعث به معنی چیه؟ بعثش کرد یعنی برانگیختش. این برانگیختن عرض کنم به خدمت شما یه بوی حالت قهری از، یعنی کاری مثلا ازش کاری کرد که به زور مثلا کار ازش صادر بشه بی اختیار. ولی آزاد چون این معنا یه قدری خلاف واقع اونچه که ما طلب در طلب داریم، دعوت میکنیم طرف را که این کارو بکن، اما مجبورش خود نمیکنیم، یعنی هولش میدیم، پرتش میکنیم که مثلا به یه سمتی بره بی اختیار اون کار انجام بده. نه اینطور چه نیست. پس بنابراین تعبیر به طلب اولا و ارجحه. از بعث بوی چی میاد؟ بوی غیر اختیاری، که آدم مثل کسی مثلا یه کسی میاد یه سمتی بره هولش میده، هولش میده که کن بی اختیار دیگه میره. خب این فایده نداره، این خلاف مراده و این واقعیت نداره. پس همون تعبیر محقق ناینی بهتره. بله بله بله. و تشریعی، و تشریعی تکوینی که نیست، تشریعیه، و تشریعی همراه با اختیاره. از بله. از سادس نسبه الشیخ هادی تهرانی. شیخ هادی تهرانی همیشه سعی داشته که یه حرفی بزنه، یه تحقیقی در بیاره، تاش فرمودی که اشراف داشته باشه بر همه حرفا. اومده گفته که نه، این حرفایی که زده شده همه اشتباهه، اصلا این در فعل، در تمام افعال، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نهی، در همه اینها معنا نسبت صدوری است. نسبت صدوری حتی در امر نسبت صدوری است، یعنی فعلی صادر بشه از یک کسی. پس معنی مستعمل فی لفظ نسبت صدوری است. لکن دواعی مختلفن در باب امر، هم معنا نسبت صدوریه است، اما بداع طلب و بداع البعث، مثلا بداع طلب. پس این طلب که میگیم این داعیه برش، و الا اصلش معنا نسبت صدوریه، نسبت صدوریه است. پس در ماضی هم همینطوره، در مضارع هم همینطوره، در هم همینطوره، در همه اینا نسبت صدوریه. خب این چیزی که فرموده ما هم در جواب عرض کردیم که بله این مطلب که بگوییم که در فعل امر هم وقتی که میگیم اضرب مثلا، این نسبت صدوریه است، اما بداع طلب نه، اینطوری خلاف واقعه. توجه فرمودید. بله نه، این کردش داعی در امر معنای لفظ طلبه، یعنی نسبت طلبی است، معنای خود هیئت، هیئتش معناش، معناش یعنی مستعمل فی لفظ. اون گفته که نه، این همه اینها معنیشون نسبت صدوری است. داعی بر این نسبت صدوری طلبه که معلوم نیست مقصودش چیه. بله میدونم، یعنی نه داعی جداست، داعی بر استعمال، داعی بر استعمال ربطی به استعمال مستعمل فی نداره. داعی خارجه، در رتبه سابقه است. مثلا مثل این که ما داعی داریم بریم بازار گوش بخریم، حالا هنوز اینجا نشستیم داعی داریم، این داعی ما را وادار میکنه که بریم بازار و گوش بخریم. پس این بازار رفتن و گوش خریدن ربطی به داعی نداره، داعی در رتبه سابقه است که وجود داره. خب عرض کنم اینجا اینطوری که کم است، اینطوری بیان کرده که اینا همه نسبت صدوری هست. حتی صیغه عقل توجه فرمودید دلالت کنه معناشون نسبت صدوری است، لیکن داعی بر این چیه؟ طلبه. این واقعیت نداره، حرف درستی نیست. فی انما ذکر خلاف الوجدان فی باب الامر، نسبت صدوریه خود صدوری باید باشه در باب امر که آدم میکنه چیزی وجود نداره، تازه طلب میکنیم که صادر بشه ازش. توجه. پس بنابراین نه خیر، این مطلب درستی نیست. پس اگر میخواییم یا تعویلی بکنیم باید بگیم نسبت اصداریه نه صدوریه، چون که با امر میخواد وادار بکنه طرف را که صادر بشه ازش، به اونها میشه نسبت اصداریه نه صدوریه اگر هم بخواییم تعویلش بکنیم. پس بالاخره مطلب ایشون درست خلاف واقع. ظهور صیغة الامر فی الوجوب صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.